سلام و وقت بخیر. به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. مقام‌های طالبان در ولایت خوست میگویند که نیروهایشان در پاسخ به حمله نیروهای پاکستانی نزدیک خط دیورند حملات را انجام دادند. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، بر رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است که قوای پاکستانی ناوقت دیروز حملات را آغاز کردند که با پاسخ نیروهای آنها مواجه شدند. او جزئیات بیشتر را نکرد، اما خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک مقام امنیتی که نخواسته است نامش ذکر شود، گزارش داده است که درگیری میان دو طرف در یکی از مناطق مربوط به کرم رخ داده است. آن سوردوی پاکستان ادعا کرده که نیروهای طالبان دیروز در امتداد خط دیورند به کرم حمله بی‌دلیل انجام دادند که با مقاومت نیروهای پاکستانی مواجه شدند. رسانه‌های پاکستانی به نقل از اردوی پاکستان گزارش دادند که درگیری شدید میان دو طرف رخ داد و در نتیجه چندین پوسته و تانک‌های نیروهای طالبان در افغانستان تخریب شدند. تا حالا حکومت طالبان در افغانستان درباره این ادعای پاکستان چیزی نگفته است. اردوی پاکستان نیز درباره تلفات یا خسارات وارده به نظامیان پاکستانی ابراز نظر نکرده است. نایجل فراج، رهبر حزب ریفورم بریتانیا که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود، از سیاست اخراج مهاجران مجرم توسط جرمنی حمایت کرد. فراج دیروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت جرمنی به ما نشان داد که این کار ممکن است. دیروز یک محکمه در جنوب لندن فیاض خان، یک مهاجر افغان را به جرم تهدید رهبر حزب ریفورم بریتانیا در یک ویدیو در تیک تاک مجرم شناخت و به 5 سال حبس محکوم کرد. این ویدیوی فیاض خان در ماه اکتبر سال 2024، یعنی یک سال پیش، نشر شده بود. نایجل، رهبر حزب ریفورم بریتانیا، پس از صدور حکم محکمه گفت که فرد مجرم پس از رهایی باز هم در جاده های بریتانیا آزادانه گشت و گذار خواهد کرد. او پیشنهاد کرد که یگانه راه جلوگیری از حضور فیاض خان در جاده های بریتانیا این است که توافق برای اخراج مجرمین با افغانستان صورت گیرد. پیش از این جرمنی ده‌ها افغان را که از سوی محاکم مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستاده است. این اقدام سبب واکنش سازمان‌های مدافع از حقوق مهاجران شد که باور دارند زندگی کسانی که دوباره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستاده می‌شوند در خطر است. اردوی اسرائیل میگوید اجساد 4 گروگان دیگر دیروز از غزه به اسرائیل منتقل شد. مقام های اسرائیلی گفتند که اجساد این گروگانان به اداره صلیب سرخ سپرده و سپس به اسرائیل انتقال داده شد. اردوی اسرائیل در بیانیه دیروز گفت که اجساد این گروگانان برای تحقیق به طب عدلی سپرده شده است. بر اساس توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل، پیش از این 20 گروگان زنده اسرائیلی به اسرائیل سپرده شده بودند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود. توافق آتش بس بین دو طرف جنگ دو ساله در غزه را که ده ها هزار کشته به جا گذاشت پایان داد. و تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی یک روزه بنگلادش را با تفاوت 200 رنز شکست داد. تیم افغانستان برای حریف 294 رنز هدف تعیین کرد، ولی تمام بازیکنان بنگلادش در 94 رنز اوت شدند. ابراهیم زدران با گرفتن 95 رنز در این پیروزی نقش کلیدی بازی کرد. همچنان محمد نبی با کسب 62 رنز در 37 تا بدون آنکه اوت شود درخشش چشمگیر داشت. به این ترتیب افغانستان در این سلسله مسابقات 5 اوره 3 مقابل 0 بنگلادش را شکست داد. در سلسله مسابقات 20 اوره که پیش از این بین دو تیم در امارات متحده عرب برگزار شده بود، بنگلادش توانسته بود افغانستان را 3 مقابل 0 شکست دهد. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستین. میزبان شما من امید مرزبان هستم و در بخش فنی سعید قادر مرا همراهی میکنم. پیشنهاد میکنم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنین تا از این تحولات به تفصیل بشنوین. نظامیان طالبان پاکستانی بار دیگر در امتداد خط دیورند با هم درگیر شدند. با افزایش تنش‌ها گذرگاه‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان مسدودند.
داوود زمون تجاران میوه بار موتوری په سرحدی دروازو کې په سرحدی په تجارتی دروازو کې ولاړ دي.
این وضعیت بر زندگی مهاجران افغان نیز تاثیر مستقیم گذاشته است.
یعنی شب گذشته مالک خانه خود ما آمد گفت که شما ویزا که نداریم خانه ما را تخلیه کنید، شما برای خود جای پیدا کنید برید.
شماره از کشورهای اروپایی گفتند که روند اخراج افغانهایی را که مجرم شناخته می شوند شدت خواهند بخشید. در کنار اینها گزارش های دیگر نیز در این برنامه به شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه میتونین روی اپلیکیشن ما و وبسایت ما هم بشنوین به طور زنده. اگر آیفون دارین بعد اپ استورتان رفته و اگر تلفن اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی برین و اپلیکیشن ما را دانلود بکنین تا رادیو آزادی را با یک کلیک صاف و ساده بدون سانسور شنیده بتانین. و اکنون میپردازیم به گزارش های خبری. مقام های طالبان در ولایت خوست میگویند که نیروهایشان در پاسخ به حمله نیروهای پاکستانی نزدیک خط دیورند حملات را انجام دادند. مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست بر رسانه های داخلی افغانستان گفته است که قوای پاکستانی ناوقت دیروز حملات را آغاز کردند که با پاسخ نیروهای آنها مواجه شدند. او جزئیات بیشتر را نکرد اما خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک مقام امنیتی که نخواسته است نامش ذکر شود گزارش داده است که درگیری میان دو طرف در یکی از مناطق مربوط به کرم رخ داده. آن سو اردوی پاکستان نیز ادعا کرده که نیروهای طالبان دیروز در امتداد خط دیورند به کرم حمله بی‌دلیل انجام دادند که با مقاومت نیروهای پاکستانی مواجه شدند. رسانه‌های پاکستانی به نقل از اردوی این کشور گزارش دادند که درگیری شدید میان دو طرف رخ داد و در نتیجه چندین پوسته و تانک‌های نیروهای طالبان در افغانستان تخریب شدند. تاکنون حکومت طالبان در افغانستان درباره این ادعای پاکستان چیزی نگفته است. اردوی پاکستان نیز درباره تلفات یا خسارات وارده به نظامیان پاکستانی ابراز نظر نکرده. روز گذشته خبرنگاران از ولسوالی شورابک قندهار به رادیو آزادی گفتند که سه‌شنبه شب در مرز این ولسوالی با پاکستان درگیری شدید رخ داده و تا صبح سه‌شنبه ادامه داشته است. چهار روز پیش در امتداد خط دیورند درگیری‌های سنگین میان نیروهای طالبان و پاکستان پس از آن رخ داد که پاکستان حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد. هر دو طرف ادعا کردند که با جانب مقابل تلفات سنگین وارد کردند. در همین حال مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دیروز پیشنهاد میانجیگری میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مولانا فضل الرحمن این پیشنهاد را یک روز پس از آن مطرح کرد که در جریان درگیری‌ها در امتداد خط دیورند دست کم 23 سرباز پاکستانی کشته شدند. فضل الرحمن که گفته می‌شود در میان طالبان نفوذ دارد در نشست خبری در اسلام آباد گفت که او پیشتر نیز در کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد نقش بازی کرده و اکنون نیز تواند این کار را انجام دهد. رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان سال گذشته میلادی همراه با یک هیئت به کابل سفر کرده و با مقامات طالبان درباره کاهش تنش‌ها بین اسلام آباد و حکومت طالبان در کابل گفتگو کرده بود. درگیری‌های اخیر بین دو طرف یک بار دیگر سبب شده که دروازه‌های مرزی بین دو کشور بسته و ده‌ها کامیون تجارتی در دو سوی مرز متوقف بمانند. همکارم در این گزارش با شماری از بازرگانان صحبت کرده و از آنها پرسیده که این وضعیت آنها را چقدر متاثر ساخته.
مقام های سویدن و اتریش بر ضرورت اجرای سریع بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به ویژه افغان ها تاکید کردند. سویدن خواستاران است که کمیسیون اتحادیه اروپا برنامه برای بازگرداندن شمار بیشتر از افرادی که در اروپا حق پناهندگی ندارند به افغانستان تدوین کند. در گزارشی که وبسایت یوروپیان نیوزروم منتشر کرده آمده است که یوهان فورسل وزیر مهاجرت سویدن سه‌شنبه 14 اکتبر در یک نشست اتحادیه اروپا با مطرح کردن این درخواست گفته است که آنها همه باید راه‌حل‌های پیدا کنند تا بازگرداندن اجباری مهاجران به اجرا درآید و اگر کسی به سویدن آمده و مرتکب جرم شده است باید اخراج شود. در ادامه آمده که او ابراز امیدواری کرده که به طور مثال با پروازهای چارتر مشترک اتحادیه اروپا تعداد زیاد افغانهایی که در اروپا حق پناهندگی ندارند بازگردانده شوند. به نقل از این وبسایت خبری در این نشست همچنین قوانین جدید اتحادیه اروپا درباره چگونگی اجرای بازگرداندن افرادی که حق اقامت ندارند مورد بحث قرار گرفته و در مورد اینکه آیا باید تصمیمات اخراج کشورهای دیگر اتحادیه اروپا اجباری باشد یا اختیاری اختلاف نظر وجود دارد. همچنین وبسایت EU نیوز همزمان از سه‌شنبه 14 اکتبر گزارش داده است که گرهارد کارنر وزیر داخلی اتریش بر لزوم سختگیری بیشتر در برابر مهاجرت غیرقانونی تاکید کرده و خواستار بازگرداندن مهاجران شده که مرتکب جرایم جدی شدند حتی اگر مقصد بازگشت آنها کشورهای مانند افغانستان یا سوریه باشد. به نقل از او آمده که اکنون برای همه روشن است که اروپا باید در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی هر چی سختگیرتر شود و این به معنای اجرای بازگشت های پیگیرانه مجرمان و مهاجران غیر قانونی از جمله به کشورهای مانند سوریه و افغانستان است. در ادامه آمده که او این سخنان را هنگام ورود به لوکزامبورگ برای نشست شورای امور داخلی بیان کرده است. این در حال است که یک هفته قبل وزارت داخلی جرمنی تایید کرده که یک هیئت این کشور با مقام های طالبان در کابل گفتگو کرده. کرده است. الکساندر دوبرنیت وزیر داخله جرمنی به روزنامه بیلد این کشور گفته که اخراج مهاجرانی که مجرم شناخته شدند باید به صورت سیستماتیک انجام شود و به همین دلیل آنان اکنون مستقیما در کابل صحبت می کنند تا مجرمین و تهدیدهای احتمالی آینده به طور پایدار از میان برداشته شوند. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در 4 سال گذشته ده ها افغان متهم به جرایم را با وساطت قطر در حد اقل 2 پرواز چارتر جداگانه به افغانستان فرستاده است. همچنین نزدیک به 1 ماه قبل برخی رسانه ها در اتریش به نقل از وزارت داخله این کشور گزارش دادند که برای بازگرداندن افغان های متهم به جرایم هیئتی از طالبان به آن کشور سفر کرده و در شناسایی 20 متهم افغان همکاری کرده است. رادیو تلویزیون دولتی سوئیس نیز 6 هفته قبل گزارش داد که 4 دیپلمات از حکومت طالبان اخیراً به ژنو سفر کردند تا افغان هایی که به ارتکاب جرایم متهم شده شناسایی کنند که مقدمات بازگرداندنشان آغاز شود. به نقل از گزارش، اداره دولتی مهاجرت سوئیس گفته که این اقدام حساس اما ضروری است. سوئیس در سال 2024 5 شهروند افغان را که طبق گفته اداره مهاجرت این کشور مجرم بوده و تهدید برای امنیت داخلی و خارجی محسوب می‌شدند به افغانستان بازگرداند. اما پیش از این شماری از فعالان حقوق بشر با انتقاد از این عملکردها گفتند که برخی کشورهای اروپایی برای تنظیم برنامه مهاجرتی داخلی خود با ناقضان حقوق بشر تعامل می‌کنند. حکومت طالبان اما همواره تاکید کرده که حقوق همه افغان‌ها را در چوکات شریعت اسلام تامین کرده است. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این با ابراز نگرانی از اخراج افغان‌ها از اروپا خواستار توقف این روند شده، افزوده که اخراج این مهاجران با افغانستان حتی اگر مجرم باشند راه حل مناسب نیست. گفتنی است که اتحادیه اروپا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 با افغانستان توافق بازگرداندن داشت، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان به دلیل آنچه که نگرانی های امنیتی و نقض حقوق بشر خوانده شده این توافق متوقف شده بود.
از همکارم شنیدید که شماره از کشورهای اروپایی گفتند که روند اخراج افغانهایی را که مجرم شناخته می شوند شدت خواهند بخشید. در این حال نایجل فراج، رهبر حزب ریفورم بریتانیا که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود، از سیاست اخراج مهاجران مجرم توسط جرمنی حمایت کرد. فراج دیروز سه شنبه به خبرنگاران گفت جرمنی به ما نشان داد که این کار ممکن است. دیروز یک محکمه در جنوب لندن فیاض خان، یک مهاجر افغان را به جرم تهدید رهبر حزب ریفورم بریتانیا در یک ویدیو در تیک تاک مجرم شناخت و به 5 سال حبس محکوم کرد. این ویدیوی فیاض خان در ماه اکتبر سال 2024 یعنی یک سال پیش نشر شده بود. نایجل، رهبر حزب ریفورم بریتانیا، پس از صدور حکم محکمه گفت که فرد مجرم پس از رهایی باز هم در جاده‌های بریتانیا آزادانه گشت و گذار خواهد کرد. او پیشنهاد کرد که یگانه راه جلوگیری از حضور فیاض خان در جاده‌های بریتانیا این است که توافق برای اخراج مجرمین با افغانستان صورت گیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوید. در بر علاوه امواج کوتا میتونین اپلیکیشن رادیو آزادی را هم در تلفن هایتان دانلود بکنین. همچنان وبسایت ما را میتونین ببینین و در این وبسایت گزارش ها و برنامه های زنده رادیو آزادی را هم بشنوین. پس از مسدود شدن تمامی مسیرها میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه که در حال حاضر صدها موتر باربری حامل اموال تجارتی در دو طرف مرز گیر ماندند. مسئولان این اتاق به رادیو آزادی گفتند که تاجران به دلیل متوقف شدن موترها روزانه صدها هزار دلار ضرر میبینند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
پس از درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، تمامی دروازه ها میان دو کشور برای سومین روز بسته است. ترخم، سپین بولدک، چمن، انگورده، غلام خان و خلاچی 5 دروازه در امتداد خط دیورندند که برای تجارت، ترانزیت و رفت آمد مسافرین بین دو طرف استفاده می شد. اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان می گوید که به دلیل مسدود بودن این مسیرها در حال حاضر ساعت ها لاری عامل اموال تجارتی در هر دو طرف متوقف ماندند. خانجان الکوزای از وعیت مدیر این اتاق سه شنبه 14 اکتبر به رادیو آزادی گفت هرچند برای بازگشایی این مسیرها با مسئولان سفارت پاکستان در کابل دیدار کردند، اما هنوز امیدواری در این خصوص وجود ندارد.
نو جدی ستونزه ده، واقعیت مشکلات
این یک مشکل جدی است، هم برای جانب پاکستان ضرر است و هم به جانب افغانستان. تمام راه ها مسدود است، تا هنوز کدام روشنی هم معلوم نمی شود. ما که با تاجران هم صحبت کرده ایم، در هر دو طرف آنها به این باور هستند که راه ها باید باز شوند، اما مسئله مربوط به وزارت های اقتصاد نمی شود، همه به دست وزارت های نظامی است.
بوزی وزارت خانو پلاس که
در او همچنان گفت که در حال حاضر به علت توقف موتورهای باربری عامل اموال تجارتی، تاجران هر دو طرف روزانه صدها هزار دلار ضرر می کنند. و همچنین گفت که اگر بسته بودن این راه ها هفته ها و ماه ها دوام کند، بر بازارهای دو طرف به ویژه افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. در همین حال شماری از بازرگانان افغانستان و پاکستان نیز می گویند که با دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور، روند تجارتشان متوقف شده و به آنان زیان وارد شده است. شیر محمد شیرزاد، افغان تاجر میوه تازه، سه شنبه 14 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
ضرر این جنگ ها و مسدود شدن راه ها را مردم عام میبیند، به شمول دهقان و تجار. همین فعلا موترهای بار شده از میوه تجاران ما در دروازه های سرحدی متوقف شده است، برایشان اجازه ورود داده نمی شود، به خاطر که تمام دروازه ها مسدود شدند. میوه های تازه ما یک بخش آن در حال خراب شدن است و بیشتر آن خراب شده است.
او
می گوید که در حال حاضر فصل میوه های تازه در افغانستان به ویژه انگور، سیب و انار است، اما با دلیل بسته بودن مسیرها خسارت انگفتی را متحمل خواهند شد. و همچنین ادعا کرد که پاکستان هم مساله با رسیدن میوه‌های تازه افغانستان به نوی این مسیرها را مسدود می کند و این امر با آنان خسارت هنگفت مالی وارد می کند. یکی از باشنده و تاجر در خیبر پختونخوا که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت که هرچند با مسئولان این ایالت در مورد باز شدن دروازه ها گفتگو کردند، اما با آنها گفته است که دروازه ها از سوی اردو بسته شده و صلاحیت باز کردن آن را ندارند.
لارا بند ده، دوانو طرف تا بردر بنده،
راه از هر دو طرف مسدود است، اموال ما این طرف و آن طرف متوقف مانده است. برای مردم آن بسیار تکلیف است و مسئولان میگویند که ما هیچ اختیار نداریم، مشکل از اردو است، هر دو طرف توسط اردو مسدود شده است.
تم فوج لارا بنده کرده است.
این در حال است که بساس آمار غیر رسمی روزانه بین 1500 تا 2000 لاری حامل اموال تجارتی از مسیر میان افغانستان و پاکستان رفت آمد میکند. این شامل صادرات و واردات به افغانستان و پاکستان و همچنین آسیای میانه است. تمام گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان به شمول گذرگاه های ترخم و اسپین بولدک چمن به تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری های شدید در امتداد خط دیورن بسته شد. در درگیری که چندین ساعت میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی دوام کرد، هر دو طرف مدعی تلفات سنگین به یکدیگرشان شدند. بخش مطبوعات اردوی پاکستان با تاریخ 12 اکتبر تایید کرد که 23 سرباز این کشور در این درگیری کشته و 29 تن دیگر زخمی شدند. و از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که در این درگیری 9 طالب کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. مجاهد که با تاریخ 12 اکتبر در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، این عملات را حملات انتقام جویانه خواند و افزود عملات را که آنها شروع کرده بودند با درخواست عربستان سعودی و قطر متوقف شد. این درگیری پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع حکومت طالبان با تاریخ 10 اکتبر اعلام کرد که پاکستان ناوقت 9 اکتبر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است. در این مورد در اعلامیه این وزارت آمده است: پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرد. در منطقه مرغه پکتیکا در نزدیکی خط دیورند یک بازار ملکی را بمباردمان کرد و قلمرو پایتخت کابل را نیز نقض کرد، که این یک عمل بی سابقه، خشونت آمیز و شنی در تاریخ افغانستان و پاکستان است. حکومت پاکستان رسما در این مورد چیزی نگفته است، اما رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این حملات هوایی توسط نیروهای هوایی آن کشور با هدف کشتن تعداد از رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان TTP انجام شده است.
در گزارش شنیدید که دروازه های مرزی از سوی ارگان های امنیتی و دفاعی دو طرف مسدودند، اما کسانی که بیشترین آسیب را میبینند ظاهرا غیر نظامیانند، از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی گرفته تا سرنوشت مهاجران افغان در پاکستان. شماری از مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که در چند روز گذشته پلیس پاکستان فشارها بر مهاجران افغان را به شدت بیشتر ساخته، به حدی که دیگر نمیتوانند در خانه های کرایه حتی زندگی کنند. همکارم در این گزارش با شماری از این مهاجران صحبت کرد.
عدم موجودیت ویزا، عدم گشت و گذار، مشکلات هستند که دامنگیری تمام مهاجرین، نه تنها از من
رحیم الله یکی از نظامیان جمهوری پیشین و سرپرست یک خانواده 5 نفره در راولپندی پاکستان میگوید که پس از درگیری های مرزی میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، حکومت پاکستان شرایط زندگی مهاجران افغان را با شدت دشوارتر کرده است. او سه شنبه 14 اکتبر به رادیو آزادی گفت که مقام های پاکستانی به مالکان خانه ها دستور دادند تا افغان هایی را که بدون اسناد اقامت خانه ها را به کرایه گرفتند وادار به ترک خانه ها کنند.
سه چهار روزی که مناسبات دولت پاکستان با امارات اسلامی افغانستان رو با خامد گذاشت، مشکلات زیاد را به مهاجرین با وجود آوردند. گشت و گذار پلیس بسیار زیاد شده در بالوش ملکین خانه و تمام ادوار مهاجر افغان که در خانه کرایی در پینگی زندگی میکنند ابلاغ کردن که خانه ما را تخلیه کنند. یعنی شب گذشته مالک خانه خود ما آمد گفت که شما ویزه که ندارین خانه ما را تخلیه کنید، شما برای خود جای پیدا کنید برید. مشکلات هستن که دامنگیر تمام مهاجرین هستن.
در شمار از ویدیوها که توسط مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و گفته می‌شود مربوط به شهر کویته پاکستان است، دیده می‌شود که پلیس با موتورهای بزرگ برای بازداشت مهاجران وارد عمل شده و افغان‌ها را بازداشت می‌کند. طیبه حسینی، یکی از باشندگان منطقه ازارتاون کویته پاکستان، نیز می‌گوید که بازداشت افغان‌ها در مسیر راه خانه‌ها و حتی دکان‌ها جریان دارد.
در اینجا شرایط بسیار خراب است، وضعیت اصلا خوب نیست. چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده، شرایط وضعیت از او بدتر است. خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم، بیرون رفته بودم، در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها را مسدود کرده بودن، هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکانا را چک میکنن، در خانه ها میدراین و تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین. دیگه شرایط بسیار دشوار است.
این پناهجویان افغان از حکومت پاکستان و سازمان ملل متحد میخواهند تا از فشار آوردن بر مهاجران افغان جلوگیری کرده و در قسمت تمدید ویزه هایشان اقدام شود. این در حالی است که پس از انجام حملات هوایی پاکستان بر شهر کابل و ولایت پکتیکا، با تازگی نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور به شمول ننگرهار، کنر و کندهار با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند با درگیری پرداخته و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات بر یکدیگرشان را کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این درگیری را انتقام گیری از نقض حریم هوایی کابل و حملات هوایی در پکتیکا از سوی پاکستان خوانده است. پس از این درگیری ها حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده که در برابر مهاجرین افغان در خاک این کشور به اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در اعلامیه در صفحه 1 تویتر سابق نوشت که وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و باید حضور مهاجران افغان در پاکستان پایان یابد. همچنان در مکتوبی که از سوی حکومت پاکستان بر روز دوشنبه 13 اکتبر منتشر شده و یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از مسدود شدن 10 کمپ مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور خبر داده و گفته است که اموال غیر منقول آن نیز به حکومت پاکستان تسلیم داده شود. در همین حال شورای سراسری مهاجرین افغان در اسلام آباد بخش از مشکلات مهاجرین را تایید می کند، اما می گوید این مشکلات قبل از درگیری ها نیز در برابر آنان وجود داشته است. میوند علمی، افغان، رئیس این شورا در مورد به رادیو آزادی گفت:
در عموم تا جایی که من معلومات دارم، در مورد مشکلاتی که سابق بود، یک ماه پیش بودم یاد اومد از پلیس میگیره و ویزا تمدید نمیشه، این دو مشکل اساسی است.
شمار زیاد از افغان ها پس از سقوط حکومت جمهوری در سال 2021 میلادی با دلیل تهدیدات امنیتی، نبود زمینه آموزش برای دختران، مشکلات اقتصادی و انتظار برای طی مراحل پرونده های مهاجرت به کشورهای غربی، به پاکستان و ایران پناه بردند. آنان اکنون در کنار سایر مشکلات با خطر اخراج اجباری نیز روبرو اند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تنها در سال 2025 میلادی تا پایان ماه سپتامبر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان بازگردانده شدند که فشار بیشتر بر منابع و امکانات موجود وارد کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و صفحات اجتماعی ما را هم فراموش نکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. شما به این فیسبوک میلیونی بپیوندین و برخی از مجموعه بیش از 3 میلیون نفری این صفحه فیسبوک شوین تا از تازه ترین خبرها، گزارش ها آگاه شوین. همچنان عکس های جالب و ویدیوهای خبری در این صفحات اجتماعی ما نشر می شوند. دیروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی بود. به بهانه همین روز در این گزارش به وضعیت زندگی کسانی نگاهی انداخته ایم که در افغانستان از آفات طبیعی آسیب دیدند.
خوب و دومه که راجب شوم لادر وزیل و غلی دومه که برای چطر من را ولی
نعمت الله یکی از آسیب دیدگان زلزله سیویه که مایگز در ولسوالی چاکی ولایت کنر میگوید که این زلزله همسر دو فرزند و همه دار و ندارش را از او گرفته است. او به رادیو آزادی گفت که اکنون با ازای باقی مانده خانوادهش در زیر خیمه زندگی میکند و ضرورت عاجل به کمک دارد.
خانه هم کاملا ویران شده است. در این حادثه خانم و دو فرزند خود را از دست دادم. حالا من میخواهم که با ما کمک شود، چون زمستان در حال رسیدن است و خانه های ما دوباره برای ما ساخته شود، به خاطر که به شدت با مشکلات دست و گریبان هستیم.
در کنار زلزله اخیر در ولایت شرقی، سیلاب ها در سالهای اخیر نیز شمار زیاد مردم را در مناطق مختلف افغانستان متضرر کرده است. دوست محمد یکی از متضررین سیلاب سال گذشته در ولسوالی بارکای ولایت بغلان میگوید سیلاب به شمول خانواده خودش تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به مردم محلشان به بار آورد.
اگر 98 خانه بودیم سیل مکمل سری به خانه ما آمد و خانه ما را مکمل با همه دار و ندار از بین برد. ما دیگه هفته شهید شد. خود ما شروع تا سال مردم های اتدا مشکلات مواجه هستن که بعض شمورزه پیدا میکنن بعض در سواره. روزگار ایش کامشان نداره. یکی مشکلات هاو که یک بیلره و 200 میخریم.
دوشنبه 13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود اعلام کرده که افزایش از اینها ناشی از آفات طبیعی بازتاب از تاثیرات بیشتر تغییرات اقلیمی و تصمیم گیری های نادرست در توسعه است. این سازمان میگوید که کشورها در سراسر جهان با رویدادهای طبیعی شدیدتری که ناشی از شرایط اقلیمی شدید و برنامه‌ریزی های بدون در نظر گرفتن خطرات است مواجهند. سازمان ملل متحد در روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی 2025 خواستار دو اقدام فوری شده است که یکی افزایش بودجه عمومی و بین المللی برای کاهش خطرات آفات و دیگر اطمینان از این که تمام سرمایه گذاری های توسعه‌ای و خصوصی با در نظر گرفتن خطرات و مقام سازی انجام شوند. در این حال نهاد امداد اسلامی افغانستان با نشر گزارش گفته که مردم در افغانستان از آفات طبیعی و شوک‌های محیط زیستی و اقلیمی آسیب‌های سنگینی را متحمل می‌شوند. نهاد امداد اسلامی با زلزله اخیر در ولایت شرقی افغانستان اشاره کرده افزوده که این زلزله مرگبار جان بیش از 2200 نفر را گرفته و بیشتر از 6300 خانه را تخریب کرده است، اما با گفته این نهاد کمک‌های کافی تا حال نرسیده و در بخش پاسخگویی با شدت کمبود وجود دارد. این نهاد نوشته است که با گذشت بیش از یک ماه از زمانی که زلزله های مرگبار روستاها را در شرق افغانستان ویران کرده است، هزاران تن از نجات یافتگان هنوز هم بی خانمان هستند و با نزدیک شدن زمستان سرد در فضای آزاد می خوابند. در این حال شمار از موسسات خیریه کمک رسان به متضرران حوادث طبیعی با ویژه زلزله اخیر در شرق افغانستان نیز میگویند که زمستان در حال رسیدن است و آسیب دیده ها در ولایت کنر به کمک های بنیادی فوری نیاز دارند. عطاولا مسئول یکی از موسسات خیریه به رادیو آزادی گفت
کمک های بنیادی برای مردم شوه، بنیادی سرکا جور شوه، برش کلینیکا ویران شده، مکتبا ویران شده، همین خانه مردم کس یا ویران شده. اینجا باران میباره، مشکلات بسیار شدید است، مردم کس خنک میخوره، مریض است، همین بنیادی کارا باید شوه.
شماره از کارشناسان توجه به موارد جلوگیری از حوادث طبیعی و محیط زیستی را بسیار مهم خوانده و میگویند که از دلایل به وجود آمدن تلفات و خسارات بیشتر به مردم ساخت و ساز خانه های غیر معیاری و خلاف نرم های ملی و بین المللی در افغانستان است. احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان در نظام جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت
ساخت سازی که طی 14 صورت گرفته و یا قبل از 14 که مردم به ساخت ساز کردن از لحاظ نورهای منطقوی، محلی، ملی و بین المللی متاسفانه و دور بوده و هیچ نوع نورها را در نظر نگرفته. شدیدترین تلفات مردم دیدند که خانه هایشان معیاری نبود. سیل های متحشی که انجام شده اکثر خانه ها که در مسیرهای سیل بوده شدیدترین آسیب دیدند.
سازمان ملل متحد پیش از این گفته که تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان با شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. ملل متحد همچنان در گزارش خود افغانستان را یکی از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است. مولوی عبدالله جان سایق رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اقدامات روی دست گرفته شده حکومت طالبان برای رسیدگی به متضرران پاسخ نداد. مولوی عبدالحق خالص سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست و حکومت طالبان که حدود یک سال قبل با کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در باکو رفته بود با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییرات اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند. سازمان ملل متحد گفته است با آنکه افغانستان بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییر اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد، ممکن است افغان ها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و